اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثمان در مورد اعلامیه جهانی حقوق بشر بود. قبل از ورود به بحث من نمیدانم اون دوستانی که از این جلسات تشریف نمیارن آیا موفق میشن به مباحث اون جلسات دسترسی پیدا بکنند یا خیر، ولی آنچه که لازم است من تذکر بدم این است که مباحث حقوق بشر چون یک مباحث جدیدی است، هم نیاز دارد به این که ما موضوع را که خود مسائل حقوق بشری است خوب بشناسیم و هم حکمش را، یعنی کار دشوارتر از بحث کردن در سایر مباحث فقهیه. سایر مباحث فقهی مثل کتاب‌های رایج در فقه اینها مکرر در مکرر طی شده، راهی است که هموار شده تا اندازه خیلی زیادی. فقهای بزرگی آمدن در اون موارد اظهار نظر کردن، از طهارت بگیرید تا دیات. اما فقه حقوق بشر یه مبحث جدیدی است، چون به این سبک که ما بخواهیم اعلامیه جهانی حقوق بشر را و همینطور اعلامیه اسلامی حقوق بشر را بیاریم مورد بررسی فقهی قرار بدیم، هم موضوع را خوب بشناسیم و هم بتوانیم حکمش را استخراج بکنیم و استدلال‌های فقهی برای این مباحث برای نفیش یا اثباتش ارائه بدهیم، طبعاً کار جدیدی است دیگه. همونطور که مستحضرید تا کنون چنین کاری صورت نگرفته. بله، یه کارهایی انجام شده که اونها در واقع یک بررسی کلی نسبت به مفاد اعلامی جهانی حقوق بشر بوده، مثل کاری که مثلا مرحوم علامه جعفری انجام داده است یا کاری که جناب آقای زین العابدین قربانی انجام داده، حقوق بشر در اسلام. بل اهل سنت هم در این زمینه کارهایی کردن، ولی این که یکایک مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر و همینطور اعلامیه اسلامی حقوق بشر مورد بررسی فقهی قرار بگیره، همونطور که ما سایر مباحث فقهی را با همان دقت بررسی میکنیم، طبعا این کار جدیدی است. خب لذا میطلبد که یک جدیت بیشتری نسبت به این مسئله اعمال بشه، هم برای فهم موضوع، چون فهم موضوع در این زمینه خیلی خیلی مؤثره. بسیاری از نویسندگانی که وارد این بحث شدن موضوع را به دقت نتوانستن تحلیل بکنن چون حقوقدان نبودن، و هم فهم حکم هم طبعا اهمیت فراوانی داره. لذا من تقاضای اکید دارم از دوستان این مسئله را اگر میخواهید دنبال بفرمایید با جدیت، سلام علیکم و رحمت الله، با جدیت باید دنبال بفرمایید، یعنی به همون اندازه‌ای که برای سایر مباحث فقهی وقت گذاشته میشود باید حد اقل به همان اندازه برای این بحث هم وقت صرف شه، هم جهت مطالعه هم جهت مباحثه، اگر نگیم بیش از اون مقدار باید وقت صرف شه. خیلی خوب، ما راجع به این که آیا اعلامیه جهانی حقوق بشر ماهیت الزام آور دارد یا نه در جلسه دیروز صحبت کردیم و ملاحظه کردید که عرض کردیم در میان نظرات مختلفی که وجود داره دو تا نظر اهمیت بیشتری دارد، یک نظر آن است که اعلامیه جهانی حقوق بشر را مبتنی بر قرارداد می‌داند، یعنی معتقد است که این اعلامیه اگرچه در ابتدا اعلامیه بوده، یعنی صرفاً اعلام یک سلسله آرمان‌ها و اهداف کلان بوده است برای اینکه کشورها سعی بکنند در راستای اون آرمان‌ها حرکت بکنند، در ابتدا الزام‌آور نبوده، فقط اعلامیه بوده. اسم اعلامیه گویای ماهیتش هم هست، اعلام می‌شود که ما یک سلسله آرمان داریم، یعنی یک سلسله اهداف بلند مدت. منظور از آرمان اهداف بلند مدت است. یک سلسله آرمان یعنی اهداف بلند مدت داریم که کشورها باید تلاش بکنند تا به این اهداف برسند. اگرچه در ابتدا اعلامیه جهانی حقوق بشر یک اعلامیه بوده و نه یک معاهده الزام آور، اما به مرور زمان در اثر استنادات مکرر کشورها تبدیل شده است به یک قرارداد و یا معاهده الزام آور. این دیدگاه اول است. دیدگاه اول، ماهیت حقوقی لازم الاجرا بودن اعلامیه جهانی حقوق بشر چگونه تبیین می شود؟ عرض کردیم چند دیدگاه در پاسخ این سوال وجود داره. دو تا دیدگاه مهمتر است از سایر دیدگاه ها. دیدگاه اول این است: اعلامیه جهانی حقوق بشر را الزام آور می داند بر اساس ماهیت قراردادی. می گوید در مرور زمان تبدیل شده به یک قرارداد و معاهده الزام آور، اگرچه در ابتدا اینطور نبوده. اینو دیروز گفتیم. عرض کردیم نظریه دومی هم در اینجا وجود دارد و اون نظریه دوم این است که اعلامیه جهانی حقوق بشر از قرارداد و معاهده رتبهش بالاتر است و اون چیه؟ گفتیم عرف بین المللی است. عرف بین المللی یک اصطلاح است. من دیروز عرض کردم که ما عرف را هر جا که در علم حقوق مطرح بشه، چه وصف بین المللی داشته باشد چه وصف داخلی داشته باشد، با دو عنصر تعریف میکنه. عرف با دو عنصر تعریف میشه: عنصر مادی و عنصر معنوی. عنصر مادی چی بود؟ تکرار عمل معین در مدت زمان نسبتاً طولانی. کلمه نسبتاً را من تأکید دارم، حتماً قید بفرمایید، در مدت زمان نسبتاً طولانی. الان میگم چرا کلمه نسبتاً باید آورده بشود. و عنصر دوم که عنصر معنوی باشد چه بود؟ الزام آوردانستن آن عمل. الزام آوردانستن آن عمل. ببینید در عنصر اول ما میگیم تکرار یک عمل معین در مدت زمان نسبتاً طولانی. این کلمه نسبتاً آوردنش به این دلیل لازمه که شکلگیری عرف تابع شرایط خاص زمانی است. ممکنه در یک زمان برای شکلگیری عرف یک سال و یا دو سال کافی باشد، ممکن است در یک شرایط دیگری برای شکلگیری عرف ما نیاز به 20 سال، 30 سال و یا بیشتر زمان داشته باشیم. چگونه چنین چیزی ممکن است؟ عرض بکنیم بر اساس وضعیت خاص وضعیت خاص اون جامعه ای که عرف دارد در شکل میگیرد. یرحمکم الله. مثلا جامعه ای که در حالت انقلابی، در حالت التهاب به سر میبرد، چه التهاب مثبت چه التهاب منفی، در حالت التهاب به سر میبرد، در چنین جامعه ای عرف به سرعت شکل میگیرد. مثلا ایران اول انقلاب را به خاطر بیارید. سال 57 انقلاب پیروز شد، بهمن 57. در سال 58 و همینطور 59 ما شکلگیری بعضی از عرفها را شاهد بودیم. من خودم به وضوح یادم میاد مثلا در سال 56 و 57 که قبل از انقلاب بود، به هیچ وجه ساده زیستی به عنوان یک عرف در میان مردم، در میان همه مردم، یک امر مطلوبی تلقی نمی شد. ولی در سال 58 و 59 در میان مردم واقعا ساده زیستی، در میان مردم خصوصا کسانی که متدین بودند، بیشتر این عرف آشکار بود که ساده زیستی رو ارزش می شمردند. من حتی به خاطر دارم در مهمانی های خانواده ها که بین خودشان از همین عرصه بر سلام علیکم و رحمت الله مهمانی ها برقرار می کردن، گاهی اوقات مثلا میزبان اگر سر سفره دو جور غذا می گذاشت، دو جور خورشت می گذاشت، مثلا خورشت سبزی و خورشت قیمه، میهمان اعتراض می کرد، می گفت آقا شما چرا ساده زیستی رو رعایت نکردید؟ آدم باید به همین یک خورش اکتفا بکنه. یک عرفی شکل گرفت، عرف آسانی ازدواج. به سرعت و به آسانی مردم در اون زمانها ازدواج میکردن، به نحوی که اگر کسی در ازدواج سختگیری میکرد یا میزان مهریه را بالا میبرد، مورد مذمت دیگران قرار میگرفت. میگفتن مهریه چقدر؟ طرف میگفت معمولا 5 سکه طلا. خیلی میخواست دست بالا بگیره، میگفت 14 سکه طلا. اگر کسی بیش از این میخواست میزان مهریه را معین بکند، مورد مذمت قرار میگرفت. میخوام توجه به چه داشته باشی؟ به این که شکل گیری عرف تابع شرایط زمان و شرایطی که جامعه در آن به سر میبرد میباشد. جامعه ممکنه در یک حالت انقلابی، در یک حالت التهابی قرار داشته باشد. در چنین حالتی عرف به سرعت شکل میگیرد و عرفهای قبلی هم ممکن است به سرعت از بین برود. اما یک جامعه‌ای که در حالت معمولی قرار داره، مثلا جامعه حالا تقریبا میشود گفت امروز ایران، البته باز هم معمولی نیست، در وضعیت فعلی ما همچنان یه تنش‌هایی را داریم، یک جامعه معمولی را در نظر بگیرید، همین عرف ساده زیستی در یک جامعه معمولی بخواهد شکل بگیره، بعید است که کمتر از 10-15 سال زمان نیاز داشته باشد. اگر جامعه را در نظر بگیرید که از حالت معمولی تحرکش کمتر است، یعنی یک جامعه خموده را در نظر بگیرید، در یک جامعه خموده ممکن است شکلگیری عرف 30-40 سال طول بکشه. پس این کلمه نسبتاً که در عنصر اول گفته می شود، تکرار یک عمل معین در مدت زمان نسبتاً طولانی، این نسبتاً دقت داره، یعنی نسبت به شرایط زمانی و وضعیتی که جامعه در آن به سر میبرد. خیلی خوب، عرف تعریفش بر اساس این دو عنصر مشخص میشود، چه عرف داخلی باشد چه عرف بین المللی. شاهد بر عنصر دوم چیه جناب سلیمی؟ شاهد بر این که آیا عنصر دوم یعنی الزام آوردانستن عمل تحقق یافته یا نیافته، شاهد بر تحقق آن چیست؟ آن است که اگر کسی برخلاف عرف عمل بکند مورد مذمت دیگران قرار میگیرد. مورد مذمت دیگران قرار میگیرد. حالا این مذمت یه موقعی در حد کلامه، یه موقعی در حد بایکوته، یعنی این که سعی میکنن دیگران با او رابطه زیادی نداشته باشن. گاهی اوقات هم ممکنه در حد عکس العمل‌های تندتری باشد. حتی مثلا ممکن است که رابطه های خودشان را، حتی رابطه های خانوادگی را با کسی که برخلاف عرف رفتار کرده قطع بکنند. بستگی دارد اون عرف در چه پایه ای از اهمیت قرار داشته باشد. عرف از ابتدا در تمامی کشورها وجود داشته، چنان که در حال حاضر هم در ایران وجود دارد. نکتتون فقهیه در اینجا اضافه کنیم. عرف را تعریف کردیم. نکتتون فقهیه این است: آیا عرف همان سیره عقلاست؟ آیا می توانیم عرف را همان سیره عقلا بدانیم؟ قطعا پاسخ ما منفیه. خیر، ما عرف را، عرف ها، نه عرف عقلا، عرف یعنی بدون قید، عرف بدون قید با سیره عقلا قطعا متفاوته. تفاوتش با همین دقت در عناصر هر کدام از این دو مفهوم دانسته می شود. در عرف دو عنصر عرض کردیم وجود دارد، عنصر مادی و عنصر معنوی. وقتی سیره عقلا را تعریف میکنیم این گونه تعریف میکنیم، میگیم که عملی که عقلا به ما هم عقلا، یعنی از حیث عاقل بودن، به طور خود به خود، یعنی بدون نیاز به تأمل انجام میدهم، عملی که عقلا به ما هم عقلا به صورت خود به خودی در خصوص موضوع معین، این را هم اضافه باید کرد، در خصوص موضوع معینی انجام میدهند. خب پس سیره عقلا چند عنصر دارد. اولا از جنس عمل کرده است، یعنی از جنس رفتار است، از جنس فهم نیست. در مقابل سیره عقلا، یا بفرمایید در کنار سیره عقلا، ما یه مفهوم دیگری داریم، ارتکاز عقلا. ارتکاز از جنس فهم است. سیره عقلا از جنس فعل است، از جنس عمل کرده است. این عنصر اول. فاعل این عمل عقلا هستند، به ما هم عقلا، یعنی عقلا، لا به ما هم ایرانیون، عراقیون، امریکیون. عقلا به واسطه عاقل بودنشان، نه به واسطه ایرانی بودنشان، نه به واسطه آمریکایی بودنشان، نه به واسطه تدین به یک دین خاص، نه به واسطه داشتن یک نژاد خاص، نه به واسطه داشتن یک آداب و رسوم خاص، نه، عقلا به ما هم عقلا، فقط از حیث عاقل بودن، یعنی آنچه که در شکل گیری آن رفتار مؤثر است چیه؟ عاقل بودن آنان است، فقط و فقط، هیچ عامل دیگری در شکل گیری اون رفتار مؤثر نیست. این هم عنصر دوم. عنصر سوم، این رفتار نیاز به تأمل نداره، یعنی عقلا به طور خود به خودی، به قول عرب ها اوتوماتیکیان، خود به خودی، یعنی بلا حاجتن الى تأمل یصدر من العقلاء، بدون نیاز به تأمل از عقلا صادر می شود. مثال، عمل بر طبق ظواهر کلام. وقتی افراد با همدیگر صحبت می کنن، برای فهم کلام همدیگر خود را نیازمند نص یعنی تصریح نمی دانند. اگر شما بیاید به یه نفر بگید آقا من دیروز رفتم دکتر، نمیاد از شما بپرسه این دکتر چی بود؟ دکتر جامعه شناسی بود؟ دکتر روان شناسی بود؟ دکتر حقوق بود؟ دکتر علوم سیاسی بود؟ مگر این احتمالات در این جمله وجود ندارد؟ چرا وجود دارد؟ اما ظاهرش چیه؟ ظاهرش این است که وقتی در فارسی گفته می شود من رفتم دکتر، منظور چی آقا؟ دکتر طب است، یعنی پزشک. من دیروز رفتم دکتر، یعنی رفتم نزد پزشک. بله احتمالات دیگری هم وجود دارد، ولی اون احتمالات خلاف ظاهره، یعنی مورد توجه متکلمان به این زبان قرار نمی گیرد. احتمال ضعیفی است به نحوی که مورد توجه قرار نمی گیرد. یا مثلا می فرمایید من دیروز رفتم کنار دریا. کسی از شما سوال نمی کنه دریای علم بود؟ دریای رحمت بود؟ دریای تقوا بود؟ دریا ظهور دارد در همان حجم عظیمی از آب که عرفاً به آن دریا می گویند. پس تمام بکنم بعد سوالتان رو بفرمایید. پس ما در سیره عقلا این عنصر را به وضوح می‌بینیم، عنصر نیازمند نبودن به تأمل. عقلا برای آن که یک سیره داشته باشند نمیان حساب کتاب بکنن که بله حالا اگر من به ظاهر کلام عمل نکنم، به ظاهر کلام اعتنا نکنم، چه کار باید بکنم؟ باید برم سراغ نص. اگر برم سراغ نص خیلی تعاملات گفتاری بین عقلا مشکل خواهد شد، پس بهتر است که ما نص را بذاریم کنار، بیایم ظاهر را بپذیریم. این چنین استدلالی بین عقلا اصلا مطرح نمیشه، نمیان بر اساس استدلال چنین نتیجه‌ای بگیرن که پس اکنون که رفتن به سراغ نص کلام سخت است بیاییم و ظاهر کلام را حجت بدانیم. نه نه، موارد سیره عقلا فراوانه. یه مثال یه بزنم و اون عنصر چهارم را بگیم و بعد ببینیم دوستان اگر سوالی دارن مطرح بفرمایند. مثال دیگر در سیره عقلا، مثال دیگر در سیره عقلا بفرمایید که رجوع جاهل به عالم است. رجوع جاهل به عالم. من معمولا اینجور مثال میزنم، میگم یه بچه ای را که به سن بلوغ هم نرسیده، تصور بکنی مثلا یه پسر بچه 10 ساله، یه آدرس بهش میدید، میگید که پسر جان برو فلان کوچه پلاک شماره چند، این امانتی رو بده به ساکنان اون خانه. این پسر میاد وارد کوچه میشه، شماره پلاک را فراموش میکنه. خب اولین چیزی که به ذهنش میرسه چیه؟ اینه که از کسی که تو اون کوچه داره عبور میکنه یا ساکن اون کوچه است، میبینه از یک خانه بیرون آمد یا داره وارد خانه میشه، بپرسه آقا فلانی رو میشناسی؟ خانش پلاک چنده تو این کوچه؟ مثلا آقای الف را میشناسید؟ منزلش کجاست؟ این فوراً به ذهنش میرسه، نمیاد تأمل بکنه، گزینه های مختلف را بررسی بکنه، با خودش بگه خیلی خوب یه گزینه این است که من از فردی سوال بکنم، گزینه دوم آن است که برگردم برم منزل، فرض بفرمایید راه هم طولانیه، مجددا از پدرم یا مادرم بپرسم باز بیام اینجا. گزینه سوم این است که اصلا کار رو انجام ندم، برگردم. گزینه چهارم آن است که وسط کوچه بشینم، منتظر بشم که اون آقای فلانی از خانش بیرون بیاد یا وارد خانش بشه. این طور فکری با خودش نمیکنه. بلا فاصله به نتیجه میرسد که اکنون که من جاهلم، نسبت به جاهل شدم، فراموش کردم نسبت به اینکه شماره پلاک خانه فلانی چند بود، از یک عالم بپرسم. این عالم کیه؟ هر کسی که ممکنه تو کوچه باشه، از یک خانه بیرون بیاد وارد خانه بشه، کسی که احتمال میده از قضیه خبر داشته باشه. رجوع جاهل به عالم یک سیره عقلایی است، نیاز به تأمل ندارد، خود به خود شکل میگیرد، تحقق پیدا میکند. عنصر چهارمش هم این است که باید موضوع معینی داشته باشد. در همین مسئله رابطه بین جاهل و عالم یک سیره شکل میگیرد که همین رجوع جاهل به عالم باشد. در اون موضوع اولی که مثال زدم در مورد تعاملات گفتاری عقلا، یک سیره شکل میگیرد که حمل کلام بر معنای ظاهر باشد. بسیار خوب، این عناصر چهارگانه را مقایسه بفرمایید با عناصر دوگانه عرف. در عرف گفتیم تکرار یک عمل معین، در سیره عقلا تکرار لازم نیست. عقلا بلا فاصله در برابر یه موضوع که قرار میگیرن اونجور عمل میکنن. در خیلی جاها سیره‌ای در میان عقلا ممکنه شکل نگرفته باشد، ها، در اونجایی که شکل گرفته، مثل همین رجوع جاهل به عالم، مثل عمل بر طبق ظاهر کلام. بله، هرگاه سیره‌ای در یک زمینه وجود داشته باشد، نتیجه آن تکرار هم خواهد بود. پس تفاوت را ملاحظه بفرمایید. عرف تا تکرار نباشد شکل نمی‌گیرد. یعنی ابتدا تکرار تحقق پیدا می‌کند و سپس عرف شکل میگیرد، در حالی که در سیره عقلا مسئله عکس است. چون چنین فهم، چنین برخورد عقلایی وجود دارد، تکرار هم تحقق پیدا میکند. خب، این تفاوت اول. تفاوت دوم، در سیره عقلا عرض کردیم که عاقل بودن عقلا دخالت دارد. مذهب، مکتب، زمان، مکان، نژاد، زبان، آداب و رسوم، هیچ کدام از اینا دخالت ندارد، در حالی که در عرف ما چنین چیزی را شرط نکردیم، بلکه بالعکس زبان، زمان، مکان، نژاد در شکل گیری عرف دخالت دارد. یعنی شما ملاحظه می‌فرمایید بین مردمی که در این زمان زندگی می‌کنند یه سلسله عرف وجود دارد، مردمی که در همین سرزمین در زمان گذشته زندگی میکردن 100 سال پیش زندگی میکردن، یه عرف دیگری وجود داشت. همین ایران را در نظر بگیرید. از قدیمی ها سوال بفرمایید، بگید آقا شما وقتی میخواستید ازدواج بکنید، آیا قبلش یه مدتی با اون خانومتان رفت آمد داشتید، آشنا شده بودید؟ میگه نه آقا، این حرفا کدامه، من اصلا همسر خودم را تا روز عقد ندیده بودم. خیلی اینجور میگن، میگن عرف اون زمان اینجوری بود. یعنی 70 سال پیش، 80 سال پیش در ایران عرف مردم، خصوصا مردم متدین، برای ازدواج اینجوری بود. فردی که، مردی که میخواست زن بگیره، چه بسا تا روز عقد زن را نمیدید. پدرش مادرش میگفتن این گزینه برای تو مناسبه، او هم قبول میکرد. به همین صورت الان وضعیت کاملا تفاوت پیدا کرده. الان وقتی که یک نفر میخواد زن بگیره، اولا میره خودش اون خانم را میبینه، چند جلسه گفتگو میکند، اگر تقیدش نسبت به مسائل مذهبی کمتر باشد میگه که ما باید یه چند ماهی هم با هم دوست باشیم. این دوستی ها را متاسفانه تلویزیون داره تبلیغ میکنه، نشان میده یک مرد و زن نامحرم که قرار ازدواجی هم در میانشان مطرح نیست، مدام با هم دارن کار میکنن. کارشان هم اینطور نیست که الزاماً همکار یکدیگر باشن در یک مکان خاصی، نه، مثلا این آقا امروز میره دنبال این خانم، بیا با هم بریم فلان جا، اون خانم یه روز میاد دنبال این آقا، با هم بریم فلان جا. این عرف را صدا و سیما دارد جا میاندازد متاسفانه در میان مردم ما، که چه عیبی دارد یک دختر و پسر با هم دوست باشند در حالی که هیچ گونه بحثی هم از ازدواج در میان آنها مطرح نیست. این توی پرانتز بود گفتم. خب پس میبینیم عرف مردم ما در مسئله ازدواج تغییر کرده، یعنی شرایط زمان و مکان در شکل گیری عرف تأثیر دارد ولی در سیره عقلا تأثیر ندارد. این هم تفاوت دوم. تفاوت سوم، گفتیم که سیره عقلا نیاز به تأمل نداره در حالی که عرف اینجور نیست. عرف میتواند نیازمند تأمل باشد، ممکنم هست در پاره موارد نباشد، اما غالبا نیاز به تأمل دارد. پس حداقل سه تا تفاوت بین عرف و سیره عقلا وجود دارد. تکرار میکنم، نمیگم عرف عقلا، میگم عرف یعنی مطلق عرف. اگر شما بفرمایید عرف عقلا، اصطلاح عرف عقلا معمولا به معنای سیره عقلا به کار میرود. من عرض میکنم عرف یعنی مطلق عرف. عرف با سیره عقلا حداقل سه تا تفاوت داره. پس به اون سوال پاسخ دادیم، آیا ما می توانیم عرف را مصداق سیره عقلا بدانیم؟ پاسخ منفیه. خیر، عرف مصداق سیره عقلا نیست. یک سوال دیگه باقی میماند، تا قبل از اینکه اون را مطرح بکنم ببینم دوستان. بله جناب علی، می‌خواستید مطرح بفرمایید.
مثلا توی این مثالی که مثلا
بله، حمل کلام بر ظاهر. بله، نگاه کنید، منظور از حمل کلام بر ظاهر چیه؟ این است که عقلا برای فهم معنای کلام دیگران منتظر تصریح نمیشن. مقصودیم ما سه جور دلالت کلمه و کلام بر معنا را میتوانیم از هم متمایز بکنیم. میگیم گاهی اوقات یک کلمه و یا یک جمله دلالتش بر معنا دلالت چی آقا؟ نصیه، یعنی دلالت تصریحیه، یعنی به صراحت به صورت نصوصیت دلالت بر معنا میکند. معنای نصوصیت چیست؟ این است که یک احتمال، یک معنا بیشتر در خصوص معنای این کلمه یا جمله وجود نداره و اون معنا هم به وضوح از این کلمه یا از این جمله فهمیده میشه. مثل این که مثلا یه نفر به شما میگه که یک لیوان آب آشامیدنی به من بدهید، شما دیگه هیچ احتمال نمیدید منظورش از آب نوشابه باشه، منظورش از آب گلاب باشه. آب آشامیدنی، احتمال نمیدید منظورش از آب مطلق آب باشه ولو قابل آشامیدن نباشه. نه، این نصوصیت است، این نص است. نص کلمه و یا جمله است که دلالتش فقط بر یک معناست و اون معنا هم به وضوح و آشکارا از آن فهمیده میشه. حالت دوم، دلالت ظهوریه، در حد نص نیست. یعنی چی؟ یعنی چند احتمال در باب معنای کلمه و یا جمله وجود دارد. از میان آن چند احتمال، یک احتمال بفرمایید قوی تر است، به گونه ای که احتمالات دیگر مورد توجه عقلا قرار نمی گیرد. این ما بهش میگیم چی آقا؟ میگیم ظاهر. مثل همون مثال هایی که عرض کردم، من دیروز رفتم دکتر. یا مثال دیگر، یه نفر میبینید تشنه است، به شما میگه آقا یه لیوان آب به من بده. شما از اون نمیپرسید آب آشامیدنی میخواهی، نوشابه میخواهی، گلاب میخواهی، آب سیب میخواهی؟ نه، میگه آقا یه لیوان آب. درست آب احتمالات مختلفی دارد، آب آشامیدنی میتواند باشد، آب غیر آشامیدنی میتواند باشد، اما ظهور دارد این جمله در آب آشامیدنی. یعنی چی ظهور دارد؟ یعنی این احتمال آنقدر قویه که متکلمان به این زبان احتمالات دیگر را مورد توجه قرار نمیدهد. این هم صورت دوم. صورت سوم از دلالت، دلالت اجمالیه. میگم کلمه یا جمله مجمل است، یعنی جزئیات و دقایق مدلول آشکار نیست. فل جمله به نحو دربسته، به نحو غیر دقیق فهمیده میشود که یه معنای خاصی از این کلمه یا از این جمله اراده شده. مثلا شما میگید دیروز فلانی کسالت داشت. کسالت یه کلمه مجمل است. چه جور کسالتی؟ سرش درد میکرد، بیمارستان بستری شده بود، قلبش درد میکرد، یک بیماری مهمی داشت، بیماری خفیفی داشت. کسالت یک کلمه است که به نحو اجمال دلالت میکند بر یک ناخوشی. ناخوشی، حالا این ناخوشی مراتب میتوانه داشته باشه، حالات مختلف میتوانه داشته باشه. آیا این جمله به صورت نصوصیت دلالت بر یه معنای واحد میکند؟ نه. به صورت ظهور دلالت میکند بر یه معنایی که به احتمالات دیگر عقلا توجه نمیکنند؟ بازم نه. به نحو اجمال دلالت میکند بر یک ناخوشی. عنایت میفرمایید. خب منظور من از اون سیره عقلایی چی؟ از اون سیره عقلایی چه بود؟ این بود که عقلا در هر زبانی، اختصاص به زبان فارسی و عربی و انگلیسی نداره، در هر زبانی برای تعاملات گفتاری در میان خودشان منتظر نص نمیمانند. منتظر نص نمیمانند، کلام را بر اساس ظاهر حمل میکنند. بر همین اساس هم ما میاییم متون روایی خودمان را میفهمیم، بر همین اساس قرارداد را میفهمیم، بر همین اساس حرفهای بین مردم را تفسیر میکنیم. یه نفر میاد در منزل شما میگه آقای فلانی میشه امروز جارو برقی خودتان را به من قرض بدید؟ یا میشه امروز فلان کتاب را به من قرض بدید؟ ببینید کلمه قرض را مردم در زبان فارسی برای مفهوم امانت به کار میبرند. در خیلی از جاها برای آریه به کار میبرند. اون آقایی که میاد به شما میگه آقا جارو برقی ته به من قرض بده، کتاب ته به من قرض بده، معنای واقعی قرض دادن را اراده نمی کنه. معنای واقعی قرض دادن تملیکه، تملیک در برابر مشغول شدن ذمه طرف. شما این کتاب را به من قرض بده، به من تملیک بکن، ذمه من مشغول بشود که بعدن مثل این کتاب را بخرم بیارم به شما بدم. اما اون کسی که میاد میگه این کتاب من قرض بده، این معنا را قصد نمی کنه. خب شما هستید و یه معنای ظاهری که در زبان فارسی از کلمه قرض دادن و قرض گرفتن در پاره موارد، نه در همه موارد، در پاره از موارد اراده می شود. شما هستید و یه معنای ظاهری در برابر یک معنای لغوی. اینجا حمل میکنید کلام را بر طبق همان سیره عقلایی، حمل میکنید بر معنای ظاهر ولو خلاف معنای لغوی کلمه باشد. بر همین اساس آقایان اصولیون در علم اصول بحثی را مطرح کردن، میگن اذا دار الامر بین حمل الکلمه او الکلام علل معنى اللغوی. دنبالش رو شما بگید. و حمله علل معنى العرفی فالحمل علل معنى العرفی متعینون. باید حملش کرد بر معنای عرفی، چون معنای عرفی مصداق، بفرمایید مصداق همان معنای ظاهر است. معنای عرفی مصداق همان معنای ظاهر است. مفهومی دارم چی عرض میکنم؟ یک کلمه یه معنای لغوی دارد، یعنی تو کتاب لغت یه معنای براش کردن، مثلا این کلمه قرض، در عرف مردم معنای دیگری دارد. اکنون این کلمه به کار رفته است در میان دو نفر، از شما سوال میکنند این کلمه را هم این کلمه را حمله بر چه معنایی کنیم؟ باید بفرمایید حمله بر معنای عرفی کنیم. چرا؟ چون حمله بر معنای عرفی میشود در واقع حمله بر معنای ظاهر کلام، و گفتیم در حمله بر معنای ظاهر ما یک سیره عقلایی داریم. سیره عقلا بر این استقرار پیدا کرده که کلمه و کلام را حمله بر معنای ظاهر. مفهوم شو؟ عرض من تمام. بله. عنصر چهارم یه سری اغلا عرض کردم که در خصوص یک موضوع معین است، این را فکر میکنم شماره چهار همین را قرار دادیم. گفتیم که اغلا، سیره اغلا از جنس رفتار است. اولا یک، از اغلا به ما هم اغلا صادر میشود، نه به ما هم دارای ویژگی های دیگر، به ما هم متدینون، به مذهبی، به مکتبی. اینم دو. و نیاز به تأمل ندارد. اینم سه. در موضوع معین هم هست. اینم چهار. این چهار عنصر از عناصر سیره عقلایی. بله، من اگر دوستان میخوان تشریف ببرن مانعی ندارد، من پاسخ به سوالات هم اگر باشد در خدمتم. بله، میفرمایید. ارزش ها رو هم بیده که
عرض مرتب کردیم، ارزش
ها رو هم بیده که مرتب کرد خواهش
میکنم. یالا 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 ساعت شروع چیز
باید منضبط تر بشه.
ساعت شروعش که شروع میشه ما مثلا،
آره انشالله ما هست،
ما از اون کلاس هم داریم مثلا برسیم به کلاس.
بله، ما انشالله 7:20 شروع میکنیم انشالله.
تا هشت.
آره اونطور دیگه دوستان سوال داشته باشن من هستم، اما عرصمت به حضورتان که دوستانم بخوان بروند مانعی نداره. اما بحث ما تمام میشه، ولی برای سوال پاسخ دادن من میشینم.
بعدی کانالی مثلا
هست آیه جناب آیه سلیمی،
سوالاتی داری مثلا اونجا بنویسیم با شما مشورت؟
بله بله، میشه همونجا.
آزادی پور
شماره تان را.
بله
وفق کمال محفوظ میشه. میفرمون
در حالی به عرض عرضه شد، ولی مثل کل سیلی آقا من جنبه شمول داره در تمام زمان و در مکان، این بودن و حسن بودنش
خب سوال چیه الان؟
میخوام ببینم تو عرفی که شما میگید یه جنبش که ارزشه، یکی از یه بخشش اصلا اونجور نیست که تابعی زمان و مکان باشه، یه جوری شمولش هست.
ملاحظه بفرمایید، پاره ای از عرف ها پاره‌ای از عرف ها موافق با سیره عقلا هم هستن. اونجا دیگه آن مطلب یا بفرمایید آن رفتار صرفا مصداق یک عرف نیست، بلکه مصداق سیره عقلا هم هست. توجه میکنید؟ چرا؟ موضوع این است که در مورد عرف ما فقط اون دو عنصر را معتبر می‌دانیم. حالا اگر در یک جایی شما ببینید مردم یک عملی را دارن انجام میدن و به همان اندازه که به عرف خودشان پایبند هستند، به آن عمل هم پایبند هستند، اینجا نباید بفرمایید که آن عمل مصداق هم عرف است هم مصداق سیره عقلا است. فی الواقع به معنای دقیق کلمه اون عمل مثل مثلا پایبندی به وفای به عهد مصداق سیره عقلاییه. اگر تعبیر بکنیم به این که هم مصداق عرف هم مصداق سیره عقلا، این تعبیر تعبیر دقیقی نیست، اگرچه با مسامحه ممکنه ما همچین حرفی بزنیم. چرا میگیم با مسامحه؟ به این دلیل که ما برای عرف یه تعریف داریم. دقت به این عرض من داشته باشی. ببینید عرف یه اصطلاحه، خب هر اصطلاح یه تعریف داره، درست؟ ما نگفتیم صرف پایبندی به یک مطلبی عرف نامیده می شود. ما میگیم که عرف به عنوان یک اصطلاح دو تا عنصر دارد: تکرار عمل معین در مدت زمان نسبتا طولانی، یک، الزام آوردانستن اون عمل، دو. این تعریف عرف است. خب ما تابع تحقق این دو تا عنصر هستیم. اما اگر شما یه عملی را ملاحظه فرمودید که این عمل اگرچه در میان مردم یک منطقه یا در تمام مناطق کره زمین وجود دارد، لکن این عمل اینطور نیست که بعد از تکرار شکل گرفته باشد التزام به آن، بلکه اون عناصر سیره عقلا را در آن محقق می‌بینید. یعنی ملاحظه می‌کنید که این عمل تابع زمان و مکان و آداب و رسوم و زبان و نژاد و مذهب نیست. ملاحظه می‌کنید که این عمل ناشی از عاقل بودن افراد است. ملاحظه میکنید که این عمل در طول زمانها و مکانهای مختلف ثابت بوده، مثل لزوم وفای به عهد. اینجا دیگه باید پی ببرید به این که این عمل را نباید اسمش را گذاشت عرف، بلکه اسمش را باید گذاشت سیره عقلا. پس در میان سیره عقلا و عرف ما تفکیکی که قائل میشیم بر اساس عناصرشه. صرف این که یک عملی رایج باشد را عرف نمینامیم. بله اگر ما میگفتیم یک عملی صرفا همینقدر که رواج پیدا بکند اسمش میشود عرف، آنگاه این ایراد جنابالی بر ما وارد بود که آقا پاره از اعمال در میان مردم رایج هستند، در حالی که این رواجشان وابسته به یک آداب و رسوم خاص و یا نژاد و زبان و مذهب خاصی نیست. ما اینطور نگفتیم، اون دو عنصر را شرط دانستیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.